سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. قصر سفید دیروز هشدار داد که تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن احتمال خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان را زیاد می سازد. پس از خبرها در این مورد دیگر تحولات مهم با جزئیات گزارش خواهیم داد. مجله فرهنگی را نیز در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. پیش از همه احمد هنایش خبرهای افغانستان و جهان را می گوید.
امریکا میگوید اگر حکومت افغانستان میخواهد عساکر امریکایی پس از سال 2014 در این کشور بمانند، باید توافقنامه امنیتی با امریکا نه در ظرف چند ماه بلکه چند هفته امضا کند. یک مهاجم انتحاری دیروز یک پوسته پلیس محلی را در ولسوالی اندر غزنی هدف قرار داد که در نتیجه به گفته مقامات 13 تن کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان استفاده از دخانیات را در اماکن عام ممنوع قرار داده است و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که مقام های امریکایی می گویند ایران در حاشیه کنفرانس آینده صلح سوریه در ژنو می تواند نشان بدهد که می خواهد نقش سازنده را در ارتباط با تامین صلح در سوریه ایفا کند. تفصیل اخبار. امریکا میگوید اگر حکومت افغانستان میخواهد که عساکر امریکایی پس از سال 2014 در این کشور بمانند، باید توافقنامه امنیتی با امریکا را نه در ظرف چند ماه بلکه چند هفته امضا کند. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت: موضع‌گیری ما باز همین است که اگر توافقنامه امنیتی زود امضا نشود، ما مجبور خواهیم شد که درباره پلانهای خود پس از سال 2014 که در آن هیچ عسکر امریکایی و یا ناتو در افغانستان باقی نخواهد ماند غور کنیم. یک مهاجم انتحاری دیروز یک پوسته پلیس محلی را در ولسوالی اندر ولایت غزنی هدف قرار داد که در نتیجه به گفته مقامات 13 تن کشته شدند. مقامات میگویند که 3 پلیس در اثر این حمله کشته شده و 3 تن دیگر زخمی میباشند. همچنین 5 طفل و 2 زن هم زخمی شدند که وضعیت آنها اطمینان بخش خوانده شده است. قاسم خان دیسیوال ولسوال اندر برای رادیو آزادی گفت قبل از اینکه مهاجم به پوسته نزدیک شود، یک پلیس بر وی شلیک کرده، ولی او توانست که موتری را که در آن سوار بود به پوسته اصابت دهد. ولسوال اندر میگوید چون این حمله انتحاری در نزدیکی منازل مسکونی انجام شد، اطفال و زنان نیز در اثر آن زخمی شدند و منازل مردم آسیب دید. شورشیان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقامات ولایت زابل میگویند یک قماندان دیگر طالبان هم در کویته کشته شده و در آنجا به خاک سپرده شده است. غلام جیلانی فراهی آمر امنیت ولایت زابل شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ملا سلیم نه تنها ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی میزان بود، بلکه همواره از کویته با خود ده ها جنگجو به منطقه می آورد و بر نیروهای افغان و خارجی حمله می کرد. چند روز قبل نیز مقامات زابل ادعا کرده بودند که مولای نورالله یک قماندان دیگر طالبان و عضو شورای کویته از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده و سپس در زابل به خاک سپرده شد. طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ولسی جرگه افغانستان استفاده از دخانیات در اماکن عام را ممنوع قرار داد. این فیصله با اکثریت آرا دیروز تصویب شد. مجیب رحمان شمکنی یک عضو ولسی جرگه گفت که این لایحه قانون فروش سیگارت به کودکان را نیز ممنوع می سازد. کسانی که در اماکن عامه سیگارت و یا چلم بکشند 300 افغانی جریمه می شوند. همچنین قیوداد بر اعلان های ترویج دخانیات وضع شده است. این لایحه یک ماه قبل از سوی شورای وزیران به ولسی جرگه تقدیم شده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. این هم اخبار بین المللی. مقام‌های آمریکایی میگویند ایران در حاشیه کنفرانس آینده صلح سوریه در ژنو میتواند نشان بدهد که میخواهد نقش سازنده را در ارتباط با تامین صلح در سوریه ایفا کند. با گفته این مقام ها، ایران می تواند دمشق را تشویق کند که بمباران بالای غیر نظامیان را متوقف سازد و بگذارد غیر نظامیان به کمک ها دسترسی پیدا کنند. ماری هارف معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن در مورد اشتراک احتمالی ایران در کنفرانس صلح سوریه صحبت کرد و چنین گفت: او میگوید نظر ما این است که ایران حتی با اشتراک در سطح پایین در کنفرانس نیاز خواهد داشت تا علاقمندی و تمایلش را نسبت به ایفا کردن نقش سازنده در این پروسه نشان بدهد تا اینکه بخشی از این نشست تلقی شود. قرار است کنفرانس صلح سوریه به تاریخ 22 جنوری در ژنو برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا به روز یکشنبه روی مخالفت آمریکا با اشتراک رسمی ایران در مذاکرات صلح سوریه تاکید کرد. عدم حمایت ایران از موافقتنامه بین المللی 2012 در مورد تشکیل یک حکومت انتقالی در سوریه سبب شده تا آمریکا با اشتراک مقام های ایران در کنفرانس صلح سوریه مخالفت کنند. آمریکا میگوید که روند ارسال تجهیزات نظامیش به عراق را سرعت میبخشد. به گفته آمریکا این کار را برای کمک با حکومت عراق در جهت جنگ با جنگجویان وابسته به شبکه القاعده انجام میدهد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید در مورد فعالیت جنگجویان در عراق دیروز دوشنبه در واشنگتن چنین گفت. او میگوید این چیزی است که به عراقی ها ارتباط میگیرد که خود رهبری را به عهده بگیرند، اما این به آن معنی نیست که ما نمیتوانیم آنها را کمک کنیم و ما این کار را تا اکنون انجام داده ایم. ما با عراقی ها از نزدیک کار میکنیم تا برای منزوی ساختن گروه های مرتبط با شبکه القاعده یک استراتژی همه جانبه بسازیم و در این بخش شاهد پیشرفت هایی در رمادی بوده ایم، اما وضعیت هنوز هم در این شهر در حال تغییر است و پیش از وقت است که در این مورد نتیجه گیری کنیم. کارنی افزود آمریکا در نظر دارد که امسال تیاره‌های بی پیلوت کشفی و راکت‌های اضافی را در اختیار حکومت عراق بگذارد. وزارت خارجه مصر شازدافیر ایران در قاهره را احضار نموده بر انتقاد تهران از چگونگی برخوردها میان پلیس مصر و تظاهرکنندگان اعتراض کرد. وزارت خارجه مصر اظهارات تهران در این خصوص را کاملا محکوم کرد. مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه گفت این کشور از افزایش اخیر اعمال خشونت در مصر نگران است. در برخوردهای روز جمعه گذشته میان نیروهای امنیتی و حامیان اخوان المسلمین در مصر حداقل 17 نفر کشته شدند. بدر عبدالعاصی سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران یک مداخله غیر قابل پذیرش در امور داخلی مصر می باشد. یک زن آمریکایی که خود را جهاد جین می خواند به خاطر اشتراک در طرح نافرجام قتل یک هنرمند سویدنی روز دوشنبه به 10 سال حبس محکوم شد. این هنرمند سویدنی گفته می شود که از طریق نقاشی خود به باورهای مسلمانان توهین کرده است. این زن 50 ساله به نام کلوین روز با جرم خود اعتراف کرده بود و که از طریق اینترنت به دین اسلام گرویده است. محققان گفتند که هنگام سفر به اروپا برای قتل ویلکس در سال 2019 از افراد شبکه القاعده دستور می گرفت. او پس از اینکه از سوی دست‌اندرکاران خود در این طرح خسته شد، 6 هفته بعد با فیلادلفیا برگشت و دستگیر شد. ویلکس هرگز مورد حمله قرار نگرفت. کلین راوس امکان داشت به حبس دائم محکوم شود، ولی قاضی به خاطر همکاری وسیع و با محققان وی را به 10 سال حبس محکوم کرد که از این جمله بیش از 4 سال آن را سپری کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی و بقیه مطالب برنامه را با همکارم احمد جعفر احمدی دنبال کنید.
نه و 8 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید.
If we cannot conclude a bilateral security agreement promptly, then we will be forced to initiate planning for a post-2014 future in which there would be no U.S. or NATO troop presence in Afghanistan.
هشدار ایالات متحده آمریکا به افغانستان: تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی احتمال خروج همه نیروهای بین المللی از افغانستان را زیاد می‌سازد. نامزدان انتخابات شورای ولایتی در هرات به خاطر امنیتشان نگران هستند.
نگرانی های عمده ای که برای ما وجود داشته در گذشته و امروز شدیدتر شده ترورهایی است که در هرات صورت گرفت.
مشران جرگه افغانستان طرح قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم خاص را تصویب کرد.
اهداف این قانون عبارتند از تنظیم امور مربوطه و کشف، تحقیق، اقامه دعوا و رسیدگی به جرائم رئیس جمهور، وزیر و رئیس و عضو استر محکمه.
و مجله فرهنگی رادیو آزادی پس از گزارش ها پخش خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر حکومت افغانستان میخواهد که نیروهای آمریکایی پس از 2014 در افغانستان حضور داشته باشند، موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن را ظرف چند هفته آینده امضا کند. جک کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد سخن گفت. به گفته کارنی اگر این موافقتنامه امضا نشود، با گذشت زمان احتمال خروج همه اساکر آمریکایی از افغانستان بیشتر می شود. رئیس جمهور کرزی گفته است در صورت موافقتنامه را امضا می کند که ایالات متحده آمریکا تمام شرطهای افغانستان را بپذیرد. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش می دهد.
قصر سفید میگوید آمریکا میخواهد که حکومت افغانستان اگر میخواهد که قوای آمریکا پس از سال 2014 در این کشور حضور داشته باشد، توافقنامه امنیتی با آمریکا را در ظرف چند هفته امضا کند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت: موضع‌گیری ما باز هم این است که اگر توافقنامه امنیتی دو جانبه هر چه زودتر امضا نشود، ما مجبور خواهیم بود که پلانگذاری مرحله پس از سال 2014 را آغاز کنیم که در آن هیچ عسکر آمریکایی و یا ناتو در افغانستان باقی نخواهد ماند. جی کارنی افزود: ما خواهان چنین یک گزینه نیستیم و رئیس جمهور باراک اوباما به این باور نیست که چنین یک روش پالیسی بهتری باشد و چنین یک انتخاب به نفع افغانستان هم نیست، ولی با تأخیر هرچی بیشتر امضای این توافقنامه در سال 2014 احتمال خروج همه سربازان آمریکایی از افغانستان بیشتر می شود. او گفت: ببینید، من کدام جدول زمانی مشخص و یا تصمیم های سیاسی دیگری ندارم که امروز اعلان کنم، ولی من می توانم به شما بگویم که ما از چند هفته صحبت می کنیم و نه چند ماه، و شما می دانید که زمان در حال گذر است. حکومت افغانستان پس از مذاکرات طولانی که باعث تیرگی روابط کابل و واشنگتن شد، تقاضای آمریکا را که خواستار امضای توافقنامه امنیتی تا پایان سال گذشته بود نادیده گرفت. مقامات آمریکایی میگویند اگر توافقنامه امنیتی امضا نشود، همه سربازان آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد و هیچ تعداد از این سربازان پس از سال 2014 برای آموزش نیروهای افغان و عملیات ضد تروریسم در افغانستان باقی نخواهند ماند. آمریکا در نظر دارد که در حدود 8000 سرباز خود را پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی تهدیدهای واشنگتن مبنی بر فراخواندن همه سربازان آمریکایی از افغانستان را جدی نمیگیرد. اگر همه عساکر آمریکایی از افغانستان خارج شوند، قوای امنیتی نوتأسیس افغانستان در مقابل شورشان طالب به تنهایی خواهند جنگید.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا گفت اگر حکومت افغانستان میخواهد که نیروهای آمریکایی پس از 2014 در افغانستان حضور داشته باشند، موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل واشنگتن را ظرف چند هفته آینده امضا کند. بالاخره سرنوشت این موافقتنامه چه خواهد شد؟ نظریاتتان را در این مورد از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان بگذارید. 0700-08-46-20 شماره پیامگیر ماست.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
بله، و ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. مشران و جرگه افغانستان طرح قانون تشکیل و صلاحیت‌های محاکم خاص را دیروز تصویب کرد. این قانون 4 فصل و 22 ماده دارد. شماری از آگاهان تطبیق این قانون را بالای مقامات بلند رتبه حکومتی مشروط بر موجودیت یک اراده سیاسی قوی در نظام می دانند. ویدا برکی از کابل گزارش می داد.
قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم خاص از جمله قوانین در کشور است که می تواند زمینه محاکمه مقامات بلند پای حکومتی را که بعد از داشتن در فساد اداری متهمند فراهم سازد. این قانون در 4 فصل و 22 ماده به روز دوشنبه از سوی مشران و جرگه افغانستان در یک جلسه فوق‌العاده تصویب شد. بر اساس قانون اساسی افغانستان به شمول وزیران سایر مقامات بلند رتبه دولتی که متهم به جرم می شوند، به شکل عادی نه بلکه از طریق محاکم خاص باید محاکمه شوند. حسن هوتک عضو کمیسیون تقنین مشران و جرگه در مورد برخی مواد این قانون گفت:
ما
ماده دوم، اهداف این قانون عبارتن از تنظیم امور مربوطه و کشف، تحقیق، اقامه دعوا و رسیدگی به جرائم رئیس جمهور، وزیر، مشاور وزیر برای و رئیس و عضو استر محکمه. دوم، تنظیم وظایف و صلاحیت های مراجع کشف، تحقیق، تشکیل محکمه و طرز العمل محاکمه اشخاص مندرج جزئیات این ماده.
کمیسیون تقنین مشران و جرگه تأکید می ورزد که باید با محاکمه خاص این صلاحیت داده شود که رئیس جمهور را نیز در صورت ارتکاب جرمش محاکمه نماید. اما اکثریت سناتوران این کار را جز صلاحیت های لوی جرگه خوانده با اکثریت آرا آن را رد کردند. مشران و جرگه افغانستان این قانون را در حال تصویب کرد که گفته می شود برخی از اعضای پیشین کابینه افغانستان به فساد اداری متهمند. حدود دو سال قبل رئیس جمهور کرزی خواهان ایجاد محکمه خاص برای وزیران متهم در فساد اداری شده بود، اما تا اکنون هیچ یک از این افراد محاکمه نشدند. با آنکه برخی آگاهان از تصویب این قانون استقبال میکنند، اما روی عملی شدن آن تاکید میورزند. ودیر صافی، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل، یکی از این آگاهان بدین باور است که با ایجاد یک اراده قوی سیاسی این قانون را میتوان بالای مقامات بلندپایه حکومتی تطبیق کرد.
باید در قانون جزا تعیین شود و مورد اجرا قرار گیرد. هرگاه این کار عملی نشود، حاکمیت قانون هیچ مفهومی نخواهد داشت و حاکمیت دولت نیز معنا نخواهد داشت و در ضمن عدالت تطبیق نخواهد شد و امنیت هم تامین نخواهد گردید.
برخی از منتقدین میگویند که حکومت افغانستان برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری در کشور تا کنون هیچ اقدامی برای محاکمه مقام‌های بلند رتبه حکومتی نکرده است. آگاهان بدین باورند که این امر سبب شده تا این پدیده مخرب اجتماعی در افغانستان از میان نرود.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
مطالب نشریه‌های غربی در مورد افغانستان را هم تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد. اما حالا نامزدان انتخابات شورای ولایتی در هرات به خاطر امنیتشان نگران هستند. به گفته این نامزدان زن، ناامنی‌ها سبب خواهد شد تا نتوانند به طور لازم کمپین‌های انتخاباتیشان را اجرا کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه کمتر از دو ماه دیگر به کمپاین‌های انتخاباتی کاندیدان شورای ولایتی زمان باقی مانده است، ولی کاندیدان زن در شورای ولایتی هرات از حالا نگران وضعیت برنامه‌های تبلیغاتیشان می‌باشند. گلسوم صدیقی، یک تن از کاندیدان شورای ولایتی هرات، می‌گوید در صورتی که نیروهای امنیتی نتوانند امنیت را در مناطق مختلف این ولایت تامین کنند، کمپاین‌های انتخاباتی زنان به داخل شهر محدود خواهد شد.
نمی‌خوایم که هیچ پوچ به دست ارازل و اوباشی که در داخل شهر میگردن و متاسفانه نیروهای امنیتی ما با هم همکاری و همیاری ندارن و اونا رو تا حال شناسایی نتونستن کرده ما به دست هر کدوم از اونا کشته بشیم. آرزو ما است که به عنوان کسی که میخوایم مطرح باشیم، زنای دیگر کمک بکنیم و آینده افغانستان رو بسازیم و نگرانی های عمده ای که برای ما وجود داشته در گذشته و امروز شدیدتر شده ترورهایی است که در هرات صورت گرفت. عمومی باید یک صاحب یا شهر هموار بسازین و در آینده بتونیم کمپاین درستی داشته باشیم که مردم انتخاب درستی داشته باشن.
جهانتاب طاهری، کاندیدای دیگر شورای ولایتی هرات، گفت در صورتی که وضعیت امنیتی در مناطق دوردست این ولایت تا نزدیکی کمپانای انتخاباتی بهبود نیابد، زنان نمیتوانند برنامه‌های تبلیغاتیشان را گسترش دهند. او کارکرده مقامات امنیتی در این ولایت غربی را مورد انتقاد قرار داده، میگوید بیشتر عاملان خشونت علیه زنان از چنگال پلیس فرار کرده و تا کنون از گرفتاری آنان اطلاعی در دست نیست.
که واقعا اواخر شما دیدین که چند تا خانم ها ترور شدن در ولایت هرات. نگرانی خانم ها ما داریم، همه ما ناراحتیم در رابطه به این که آیا آینده خانم ها چه کار خواهد شد، به خصوص که خانم های با در عرصه سیاست گذشتن کاندیدایان در شوراهای ولایتی و اونا میخواین که رای اعتماد مردم به دست بیارن.
از سوی دیگر جنرال عبدالحمید حمیدی، آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت هرات، گفت نیروهای پلیس تدابیر شدید امنیتی را برای کاندیدان شورای ولایتی و ریاست جمهوری روی دست دارند. سید فضل‌الله وحیدی والی هرات از کمپانهای زود هنگام شمار از کاندیدان شورای ولایتی و ریاست جمهوری در این ولایت ابراز نگرانی کرد. آقای وحیدی همچنان گفت تعدادی از تیمای انتخاباتی در شورای ولایتی و ریاست جمهوری به بهانه‌های گوناگون دفاتری در این ولایت ایجاد کرده و از این طریق مصروف کمپانهای قبل از وقت انتخاباتی می باشند. او هشدار می داد در صورتی که کارکرد این افراد ادامه یابد دفاترشان در این ولایت را مسدود خواهد کرد.
در شورای ولایتی هم هست، در ریاست جمهوری هم هست، اینجا دفترها گرفته شده، با شما معلوم هست، در دفترها را به این و آن نام گرفتن و در حقیقت اونجا با کمپاین آمدن. اگر ادامه بتن و ببینیم که از این خطر بمیان میتونیم دفترشان را مسدود کنیم.
گفته نیست که حدود 20 تن از زنان در ولایت هرات کاندیدای شورای ولایتی بوده تا بخت خود را برای رسیدن به کرسی شورای ولایتی در این ولایت غربی افغانستان بیازمایند. این در حالی است که شبکه نامزدان شورای ولایتی هرات به تازگی ادعا کرده است که شماره از افراد زورمند در مناطق مختلف این ولایت پروسه را به خاطر جمع‌آوری کارت‌های رای‌دهی آغاز کردند تا در روز برگزاری انتخابات آرای مردم را به نفع کاندیدای مشخص استفاده کنند. صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود در مورد نگرانی نامزدان انتخابات شورای ولایتی هرات به خاطر امنیتشان از سوی دیگر. رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان خانه افزایش صلاحیت، نظارت و امتیازات مالی در طرح قانون شوراهای ولایتی شدند. آنها در نشست با رئیس و هیئت اداری مشران جرگه افغانستان این موضوع را مطرح کردند. رئیس مشران جرگه بر رؤسای شوراهای ولایتی اطمینان داده که در هنگام تصویب طرح قانون شوراهای ولایتی خواستهای آنها را در نظر خواهند گرفت. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده از کابل.
رؤسای شوراهای ولایتی هشدار می‌دهند که اگر نقش نظارتیشان از اعمال ادارات ملی و بین‌المللی در ولایات کشور کاهش یابد، فساد در این ادارات افزایش خواهد یافت. آنها این موضوع را به روز دوشنبه در یک نشست مشترک با رئیس و هیئت اداری مشران جرگه در کابل بیان کردند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که اخیراً ریاست جمهوری افغانستان نقش نظارتی اعضای شورای ولایتی را در طرح قانون شوراهای ولایتی حذف کرد. این کار عکس‌العمل اعضای شوراهای ولایتی در کشور را برانگیخت. سید عبدالوحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات در مورد چنین میگوید:
ما به عنوان یک هشدار مطرح کردیم اینه که اگر نظارت حذف میشه از قانون شورای ولایتی، دیگه شورای ولایتی و ارزش سر صندوق آمدن نداره برای مردم، که مردم قرار باشه که به پای صندوق ها بیان. پروژه های مهم انکشافی از طرف نهادهای ملی و بین‌المللی وجود داره که ما بعدون در اون نظارت بکنیم، از بودجه از او باخبر باشیم، از کیفیت و کمیت از او باخبر باشیم.
شماره از رؤسای این شورا بر افزایش امتیازات مالی خود نیز تاکید کردند. بر اساس طرح قانون شوراهای ولایتی که 42 ماده و 7 فصل دارد، اعضای این شورا هر 4 سال بعد یک بار از طریق انتخابات آزاد در ولایات مختلف کشور برگزیده می شوند. وظیفه اعضای شورای ولایتی در کشور مشورت دادن به والی و سایر مسئولان محلی و نیز نظارت از کارکرد آنها و دیگر ادارات محلی می باشد. رؤسای شورای ولایتی 34 ولایت که همکنون در کابل به سر می برند تأکید دارند که حذف نقش نظارتی آنها از قانون شوراهای ولایتی غیر قابل قبول بوده و سبب خدشه‌دار شدن حیثیت شوراهای ولایتی می‌گردد. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه در نشستی که با رؤسای شوراهای ولایتی داشت، با آنها وعده سپرد که در راستای درج خواستهایشان در قانون شوراهای ولایتی اقدام می‌کنند.
طرح شما به دست ما هستند، ما کمی قانون در ولسی جرگه است، منتظر قانون هستیم. هر وقت که آمدن خدا کنند دوره ما بیاین، باز انشالله به اطمینان به شما همون قانونی که چی رقم شما میخواین، به خاطر خود شما نمیخواین، انشالله کوشش میکنیم که یک قانون داشته باشیم که همون دو دوره که اول دوره اول و دوره دوی شورای ولایتی به اون چالش ها مواجه نباشد. انشالله اطمینان میتیم به شما.
طرح قانون جدید شوراهای ولایتی از سوی اداره ارگانهای محلی تهیه و از سوی حکومت به ولسی جرگه فرستاده شده است. قرار است ولسی جرگه افغانستان در هفته آینده کار روی تصویب این قانون را آغاز کند. اما روشن نیست که آیا خواستهای رؤسای شوراهای ولایتی در آن در نظر گرفته خواهد شد یا نه.
شنیدید که رؤسای شوراهای ولایتی افغانستان خواهان افزایش صلاحیت، نظارت و امتیازات مالی در طرح قانون شوراهای ولایتی افغانستان شدند. گزارش در این مورد و دیگر گزارش‌ها را در برای تحولات مهم در افغانستان و جهان در وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. الهام بخش
یک رهبر در حال شکوفا، یک رهبر در حال رهبر شدن.
پرتحرک.
امروز اگر ما آرام بشینیم، نسل بعدی هم مجبور است این مشکلات را تحمل کنه.
و تاثیرگذار.
داستان خود من یک داستان شده که در سر زبان ها فعلا نه.
رهبران زن، چهار شنبه ها 5:30 و 5 شنبه ها 9:30 به وقت کابل، تنها از رادیو آزادی. نه و 25 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر خواهید شنید که انستیتیوت پاکستان برای مطالعات صلح از حملات شورشیان در پاکستان خبر داده و گفته که این حملات افزایش یافته است. اما حالا از مقیم نایب می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مسئله رهایی 88 زندانی که مقامات افغان آنها را بیگناه و امریکاییان به کشتار عساکر خارجی متهم می کنند مقاله را به نشر رسانده است. روزنامه گاردین در آغاز این مقاله می نویسد هرچند امریکاییان این 88 زندانی محبس بگرام را خطرناک خوانده و می خواهند در زندان باقی بمانند، اما افغانان خواهان رهایی آنان می باشند. روزنامه گاردین می نویسد این محبوسین در زندان بگرام در شمال کابل به سر می برند که امریکایی ها در این اواخر مسئولیت آن را به مقامات افغان سپرد. روزنامه می نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از این که امریکایی ها گفتند شواهد نماینگر آن است که این زندانیان در کشتار نیروهای خارجی دست دارند و به امنیت خطر جدی شمرده می شوند، به مقامات استخبارات افغانستان ندهد داد اسناد و شواهد در مورد این زندانیان را بررسی کنند. عبدالشکور دادرس رئیس کمیسیون بررسی قضایای زندان بگرام میگوید اسناد جمع‌آوری شده درباره این زندانیان آنقدر قوی نیست که بر اساس آن این زندانیان در محبس باقی بمانند. عبدالشکور دادرس گفت فیصله ما این است که آنها هر چه زودتر رها شوند، زیرا در مورد این افراد اسناد و شواهد کافی وجود ندارند که مجرم شناخته شوند. روزنامه گاردین می نویسد اختلاف نظر در مورد آزادی این محبوسین تنش‌ها در روابط میان امریکا و افغانستان را هنوز هم افزایش دادند. روابط بین این دو کشور زمانی به تیرگی گرایید که رئیس جمهور کرزی از امضای قرارداد امنیتی بین امریکا و افغانستان امتناع ورزید. این قرارداد چگونگی حضور نظامی امریکا را در افغانستان روشن می سازد. واشنگتن پست چاپ آمریکا یک مقاله تحلیلی را به نشر رسانده که عنوان آن این است: به دست آوردن قلب و ذهن افغانان تا چه حد کار دشوار است. روزنامه واشنگتن پست بر اساس بررسی می نویسد به دست آوردن دل و ذهن مردم افغانستان کار است بسا دشوار. به نوشته روزنامه آنان که از خشونت نیروهای ناتو متضرر می شوند از نیروهای بین المللی حمایت نمی کنند و آنان که از سوی قوای افغان خشونت می بینند به سوی طالبان رفته از آنها حمایت می کنند. اما روزنامه واشنگتن پست می نویسد کسانی که مورد خشونت طالبان قرار می گیرند برعکس آنها در برابر طالبان از خود عکس العمل جدی نشان نمی دهند. روزنامه ارقام دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را به نشر رسانده که نشان می دهند از سال 2008 میلادی به این سو طالبان مسئول 80% تلفات افراد ملکی در افغانستان می باشند. اما بر اساس نوشته روزنامه واشنگتن پست کشتار افراد ملکی توسط طالبان بر مردم آنقدر تاثیر نمی کند که کشتار این افراد توسط نیروهای آیسف صورت می گیرد. روزنامه واشنگتن پست در پایان می نویسد تا اینکه روی این تمایلات غور و تمرکز نشود به دست آوردن قلب و ذهن مردم این کشور شاید دشوار و طولانی باشد.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهد شد.
نحمد الله علی منه.
Российской Федерации неизменно
исходит.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
انستیتیوت پاکستان برای مطالعات صلح از کشته شدن حدود 2500 نفر در حملات شورشیان در پاکستان خبر داده است. به گفته این انستیتیوت، این افراد سال گذشته جان دادند. انستیتیوت پاکستان برای مطالعات صلح همچنان گفته که حملات شورشیان در پاکستان زیاد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که سلطان محمد سرور تهیه کرده است.
تلفات حملات شورشیان در پاکستان که در 3 سال قبل از سال گذشته کاهش داشت ولی سال گذشته افزایش یافته است. انستیتیوت پاکستان برای مطالعات صلح در گزارش خود میگوید که شورشیان هنگام مبارزات انتخاباتی ماه می سال گذشته در پاکستان دست به حملات زدند که این حملات تا پایان سال گذشته ادامه یافت. گزارش امنیتی سالانه این مرکز مطالعات نشان می‌دهد که 2451 نفر در حملات مربوط به دهشت افغانی در سال گذشته در پاکستان کشته شده‌اند، در حالی که شمار تلفات چنین حملات در سال 2012 در این کشور 2050 نفر بود. محمد امیر رانا، رئیس انستیتوت مطالعات صلح پاکستان، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است صدر اعظم نواز شریف که انتخابات سال گذشته را برنده شد، متحد مذاکرات صلح با طالبان شده و در برابر آنها روش نرمتر اتخاذ کرده است. او میگوید تمرکز بر مذاکرات صلح فعالیت اداره‌های تطبیق قانون را زیر سایه قرار داد. آژانس خبررسانی فرانسه از قول رانا میگوید که چنین یک نظر درباره حزب عمران خان نیز صدق میکند که در ایالت جنگزده خیبر پشتونخوا بر سر اقتدار است. او میگوید که طالبان پاکستانی احزاب عمده غیر مذهبی را هنگام مبارزات انتخاباتی هدف قرار دادند ولی با حزب نواز شریف سر و کار نداشتند. رانا می افزاید که در نتیجه این روش طالبان، نواز شریف پس از پیروزی در انتخابات اطمینان حاصل کرد که مورد حمله قرار نخواهد گرفت. رانا می گوید حکومت کوشش کرد که سیاست انعطاف پذیری در برابر طالبان را به سطح همه ایالت‌ها گسترش دهد، ولی طالبان پاکستانی پس از کشته شدن رهبر آنها در نتیجه حملات تیاره‌های مظنون بی پیلوت آمریکایی، موضع‌گیری خود را شدیدتر ساخته و حکومت پاکستان هنوز موفق نشده که آنها را به میز مذاکره بیاورد. گزارش میگوید که تلفات برخوردهای فرقه‌ای میان شیعه ها و سنیان هم 22% افزایش یافت و 680 نفر سال گذشته قربانی چنین اعمال خشونت در پاکستان شدند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها در برنامه ساعتی 11 با خبرها و گزارش های تازه و جالب با شما خواهیم بود. در ادامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. در این هفته بعد از اخبار فرهنگی، داستانی با نام جنگل به صدای فریده انوری و گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب را داریم. قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
سه سلسله سپردن تحایف حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد دولتی مربوط شنبه گذشته مجموعاً 14 قلم تحفه به موزیم ملی سپرده شد. این تحایف که شامل 10 قبضه شمشیر، 4 قبضه تفنگچه دست چوبی، 1 جلد قرآن کریم قلمی، 1 قاب ساعت طلا و 1 دستمال زردوزی شده می باشد که توسط شجاع محمد عمل، مدیر منابع بشری ریاست جمهوری، به عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی تسلیم داده شد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، تا کنون این چندمین بار است که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تحفه های را که از جانب سران حکومت و متنفذین مردم برایش داده شده را به نهادهای مربوط دولتی سپرده است. جلسه مقدماتی سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان سخنسرای مشهور زبان و ادب پشتو در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که به اشتراک شماری از ادبا، صاحب نظران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی برگزار شد، دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت عبدالغنی خان سخنسرای بزرگ زبان و ادب پشتو است. سیمینار تجلیل از مقام عبدالغنی خان در بهار سال آینده از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار خواهد شد. افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی در ساحات باستانی و تاریخی غور به کندنکاری آغاز کردند. این کندنکاری ها از یک هفته به این سو در ساحات جره یمانداد، خوشنواهای شرشر و دره کشروی ولسوالی دولت یار غور آغاز شده است. فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور با آژانس باختر گفت افراد مسلح و زورمندان محلی با استفاده از وسایل پیشرفته محلات آثار باستانی و تاریخی را تشخیص و با کندنکاری آغاز کردند که تاکنون چندین آثار تاریخی و باستانی را دریافت و بیرون از ولایت خور برای فروش فرستادند. در همین حال سمونیار سید زیا حسینی قمندان امنیه ولسوالی دولتیار غور میگوید گزمه‌های پلیس در ساحات تاریخی و باستانی این ولسوالی آغاز شده و از کندنکاری ساحات تاریخی جلوگیری شده است. و چهار شنبه گذشته سیمینار آگاهی دهی آمد در رابطه با برچیدن رسم و عنانات ناپسند در جامعه از طرف برنامه حاکمیت ملی و حکومتداری خوب در ولایت بدخشان برگزار شد. گل محمد بیدار معاون ولایت بدخشان در این سیمینار روی عواقب ناگوار عنانات ناپسند در جامعه صحبت نموده گفت وظیفه علمای دینی و مردم است تا روی عنانات ناپسند که باعث صدمه به مردم می‌گردند تبلیغ نمایند. مولوی عبدالواحد طیبی رئیس شورای ولایتی بدخشان در این سیمینار گفت آرزو داریم تا اعضای شورای ولایتی در مقابل عنانات ناپسند مبارزه نمایند. عارف نوید کارمند دفتر ولایتی حقوق بشر در بدخشان نیز گفت که رسم و رواج‌های ناپسند سبب گردیده تا بیشتر زنان و دختران از آن صدمه ببینند.
در این هفته نیز داستانی داریم، اما من آن را نمی‌خوانم. به یاد حال و هوای چند دهه قبل و داستانهایی که در هر شب و یا هر هفته به صدای دکلماتور مشهور و خوش صدای کشور خانم فریده انوری می شنیدیم و یا در آغاز رادیو آزادی از طریق برنامه هفت شهر عشق شعرها و داستانهایی به صدای ایشان پخش می شد. با سپاس از همکارم امان الله امیرزی بشنویم که کدام یک از آنها را انتخاب نموده است.
شنونده عزیز مجله رادیویی، توجه شما را به داستان به نام جنگل که نوشته شفیق نامدار است جلب می کنیم. این داستان را برایتان فریده انوری تقدیم می کند.
برای معرفی شفیق نامدار همین قدر می گوییم که در سال 1350 خورشیدی در ولسوالی خلم ولایت بلخ تولد شده است. در سال 1367 از لیسه باختر شهر مزار شریف فارغ گردیده و دو سال در فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ درس خوانده است و اینک داستان کوتاه جنگل. هنگامی که میخواستم داخل دهلیز اتاق گردم، حس نمودم کسی از دامنم کش میکند. یک دست نامرئی دراز شده بود و مرا به عقب میکشید. باد تند و سرد زمستان زیر دامن بالا پوشم خانه کرده بود و دامنم را به عقب می زد. ناگهان به یادم آمد وقتی که صبح از خانه برآمده بودم یک پله پنجره را باز گذاشته بودم. یک ساعت قبل هم باران آمده بود. بدون شک در صورتی که پنجره به طرف غرب است آب باران داخل خانه می ریزد. کلید را از جیب پتلونم کشیدم. یک کلید بود با یک حلقه فلزی. جلای کلید رفته بود و یک فلز زرد رنگ ساییده شده از زیر آن نمودار بود. سالها این کلید با حلقه فلزی یک جا بودند. تا زمانی که یادم می آید هرگاه حلقه کلید را دور انگشتم میچرخاندم با خود میگفتم این کلید خودم هستم، یک کلید رنگ رو رفته که اسیر یک حلقه فلزی است و آن حلقه فلزین هم زندگی من می باشد. پس ما سالها با هم بودیم، روز به روز کلید ساییده می شد و دندانه هایش نازکتر می شدند. بارها این تشویش بالایم غلبه می کرد که اگر این کلید گم شود، اگر این کلید گم شود، لابد این حلقه فلزی هم گم خواهد شد. وحشت می کردم. شبها خواب می دیدم که کلید را گم کردم. سراسیمه از جا می جستم و جیبهایم را می پالیدم. کلید را لمس می کردم. یک کلید رنگ رو رفته که دندانه هایش در حال نازک شدن بودند. قطرات باران روی روزنامه و یک پارچه نانی که بالای تاقچه پنجره گذاشته بودم ریخته بود. پنجره را بستم. بخاری تیلی را روشن نموده و بالا پوش را از تن کشیدم و شانه هایش را نوازش دادم. هرگاه آن را می پوشم برایم هیبت و صلابت خاص می بخشد و تمام عیب های تن استخوانی پشت گوش و شانه های خمیده ام را می پوشاند. خود را تخته به پشت روی چپرکت انداختم. تمام اتاق را از نظر گذرانیدم، مانند آن که در یک مسافرخانه برای نخستین شب قرار داشته باشم. یک چپرکت، پرده های زخیم و رنگ رو رفته، دیوارهای دود زده، عنکبوت با تنابهایش و یک تابلو که در آن تصویر یک درخت را در وسط یک بیابان نشان می داد. زیر لب آهسته نجوا کردم. خدایا، این چه زندگی است که من دارم. مسافر، در خانه خودم مسافرم. یک مسافر بیچاره، تمام خانواده ام رفته اند خارج 20 سال، 22 سال قبل و من لج کردم. حویلی را به کرایه دادم و خودم در یک اتاقی که قبلاً برای مهمانان استفاده می کردیم و راه زینه علیده‌ای دارد زندگی می کنم. خیلی اشتیاق داشتم یک بار داخل اتاق سالون من که سالها قبل با تمام خانواده آنجا می نشستیم بروم، اما موفق نشدم. هر بار که به بهانه داخل حویلی می شدم، مرا کرایه نشین با اتاق دیگر می برد. دلم برای اتاق سالون من تنگ شده بود، همان اتاقی که با من 30 متر بیشتر فاصله نداشت. با خود حرف می زدم. حقیقت این است که با آن درخت حرف می زدم، یک درخت بی‌میوه که در وسط بیابان روییده بود. تصور می کردم روزگار این درخت تنها نبود، شاید دیگر درخت ها را عرق کرده بودند و تنها یک درخت مانده بود. یک درخت بی‌میوه که روز به روز تنهش فرسوده می شد و از درون می بوسید، درست مانند کلید اتاقم. چه شباهت بین درخت و کلید وجود داشت؟ یک رشته این دو را به هم پیوند می داد. آن رشته خودم بودم. با خود حرف می زدم، اصلا با درخت حرف می زدم و از او می پرسیدم که اینجا چی می کند، یعنی اینجا ما چی می کنیم. شاید برای این مانده بودم که هر روز فاصله میان خانه و دفتر را با پای پیاده گز کنم. چند بار این فاصله را پیمودم؟ هر روز یک مرتبه. و در این سالها چقدر؟ سرم گیج رفت، تخمین کرده نتوانستم. اما امین قدر یادم آمد وقتی که در زمستانها این فاصله را می پیمودم، پاهایم شلب 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 صدا می دادند. و اما در تابستانها آواز تپ 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 را می دادن. شاید هیچ جایی از کوچه نمانده باشد که نقش قدمهایم روی آن ننشسته باشد. سالها قبل را به یاد آوردم که صبحانه می رفتم نانوایی. صبح زود کوچه خلوت می بود و آواز گامهای کوچکم به گوشم تنین می انداخت. تپ تپ. از جایم جستم، پنجره را که به طرف کوچه باز می شد گشودم. هوا ابرالود بود، تاریکی محض حکم می راند. باران نمی بارید و باد هم نمی وزید. گوشهایم را تیز کردم تا شاید آواز گامهای کودکیم را بشنوم. از خم کوچه یک آواز به گوشم تنین انداخت. تپ تپ تپ. تقریبا تا کمر خود را به طرف پایین خم کردم. آواز پاها نزدیکتر شد. یک کودک 6-7 ساله بود و در تاریکی رنگ لباسش را تشخیص نتوانستم. برایش گفتم
نانوایی رفته بودی؟
رفته بودم حمام کم قوق بیاورم. گلخانی مامایم است.
مادرم خنک خورده. پسرک کم دور شده بود.
از پشتش صدا زدم. مادرت مانند یک کلید است؟ از سیر حلقه فلزی؟
پسرک جواب نداد و صدای پاها آهسته تر شدن. خود را پس کشیدم. خنده ام گرفت. فکر کردم حرف بی ارتباط زده ام.
تخت و پشت دراز کشیدم. فکر کردم کم بخوابم بهتر است. شاید یک ربع شب گذشته بود که صدای دایره شنیده شد. بعد ضربان آن تندتر گردید و ضمناً آواز کف زدنها هم به آن علاوه گردید. چیز بی سابقه بود. به یاد حرفهای مادر کلان افتادم. جشن عروسی جنیات. شاید این جشن در تشناب اتاقم برپا شده بود. یک بسم الله گفتم، اما همه چیز به خاکستر مبدل نگردید و آوازها هم خاموش نشدند. در این وقت شب، در این وقت شب کرایه نشین چی میکرد؟ داخل تشناب رفتم. از آنجا یک پنجره به طرف حولی باز میشد. پرده شاریده اش را پس زدم. چراغ سالون روشن بود و یک پرده شکری رنگ را عقب شیشه آویخته بودند. شاید رنگ پرده سپید بود که نور چراغ آن را شکری جلوه میداد. چیز دیگر تشخیص داده نمیشد و آوازها با هم قاطی بودند. آواز دایره، خنده های مستانه، کف زدن ها، فریاد های شادیانه کودکان یک جایی از عقب پرده شکری رنگ نفوذ می کردند و به شیشه سالون می خوردند. پنجره ها را خوب بسته بودند به خاطر که می ترسیدند مزاحم خوابم گردند. من اعصاب خراب و یاد آوردم که چند روز پیش کرایه نشین برایم گفته بود که پسرش را نامزد می سازد و مهیلانه افزوده بود: صاحب، از برکت شما، از برکت حولی شما. سخت اشتیاق داشتم تا پرده شکری رنگ پس زده شود و من داخل سالون را برای لحظه تماشا کنم، ببینم که کرایه نشین با آن شکم پیش برآمده و ریش انبوه برای جشن نامزدی پسرش چگونه می رقصد. حتما مضحک خواهد بود. پرده را انداختم و خودم روی چپرکت دراز کشیدم. دوباره تنهایی به سراغم آمد. شب، تنهایی و درخت. به درخت چشم دوختم و آهسته نجوا کردم: ای جنگل عزیز. خنده ام گرفت. آخر آن شب حرفایم به ارتباط می رفت. یک درخت که به تنهایی جنگل نمی شود و جنگل که تنها نیست. تصور کردم این درخت روزگار در میان یک جنگل انبو زندگی داشته و بعد دیگر درختان کوچیده بودند. متوجه شدم شباهت عجیبی به آن درخت دارم. اندام کج و معوج، شانه های خمیده و استخوانی، پشت گوش، همه چیز درخت با خودم شباهت داشت. صبح آن شب زودتر از خواب برخاستم. چراغ همچنان روشن مانده بود. مفاصلم درد می کردند. یکی دو حرکت روی اتاق اجرا کردم. از تن استخوانی خود شرمیدم. با عجله چند از لباس و لوازم ضروری را برداشتم و داخل یک بکس جا به جا کردم. زنگ حویلی را فشار دادم. کرایه نشین با عجله خود را به اتاقم رسانید. ترسیده بود. لبهایش می پرید. فکر کردم باز اعصابم خراب شده است. صاحب، می بخشین، شب مزاحم خوابتان شدیم. بچه ها بی ادب هستند. همین که به سر و وضع من و اتاق نگریست تعجب کرد. برایش گفتم من هم می روم خارج. بعد از این از اتاق من برای مهمانان استفاده کنید و هم از این بابت کرایه را یک مقدار بیشتر می کنم و آن را سالانه برایم بفرستید. کرایه نشین لبخند زد. خوب است. کرایه، گروی و یا اگر بفروشید خودم می خرم. از این حرفا خوشم نیامد. نه، هرگز نمی فروشم. نه، نفروشید. یک روز برمی گردید. بکسم را برداشتم و کلید را برایش دادم. برای آخرین بار به درخت نگاه کردم و هدایت دادم که این درخت را به جنگل ببرید. دهنش واماند. جنگل؟ کدام جنگل؟ منظورم این است که آن را به اتاق سالون بیاویزید. امتداد کوچه را با پای پیاده گز می کردم و آواز پاهایم شلب 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 بر می خواست. تصور کردم این آوازها را برای آخرین بار خواهم شنید. در وسط کوچه رسیده بودم. خواستم آواز پای کودکی هایم را بشنوم.
گوشهایم را تیز کردم. صبح زود کوچه خلوت بود و آواز تپ 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 پا به گوشم رسید. یک پسرک از پهلویم رد شد. برایش گفتم نانوایی می روی؟ همان می روم کم قوق بیاورم. گلخانی مامایم است. مادرم خنک خورده. پسرک دور شده بود. از پشتش صدا زدم. مادرت را به جنگل ببر. مادرت را به جنگل ببر.
سپاس از اینکه داستان جنگل را با حوصله‌مندی شنیدید. واقعا داستان خوب با صدای به اصطلاح تاشقرغانی‌ها فارم خانم فریده انوری خوانده شد. بیایید آهنگی هم از تاشقرغان از سرزمینی که نویسنده داستان شفیق نامدار زاده آن دیار است بشنویم با صدای دوگانه بنگیچه تاشقرغانی و نجیبه.
کابل جان آمدی کشکدا بدانا کشکدا بدانا
دختر کی ایلاقی دختر کی ایلاقی رویم نسی قیماتی من میرو مزدورت یار زنده صورت واقی یار زنده صورت واقی
بنگی چی تاش کرغانی بنگی چی تاش کرغانی دگم نمیشی خانی مگستندی قربانی میکشی آمیمانی میکشی آمیمانی
بسیارستی تو نایمی بسیارستی تو نایمی کتن میشا بی چنگی پر سری مانگی کنی یا دوز بو تو رنگی یا دوز بو تو رنگی
بدم برد دارم بدم برد دارم بقاب جان را دارم هر کس که پسان کنن بنگی چره دستارا بنگی چره دستارا
بمورم نکنو قد زانورم نکنو قد بمیدان داشتیم دید بطن نگم شیرین جان اینگه به خوشی ما
طبیعت سرزمین فاریاب با آب و هوا و فضای گوارایی که دارد در روحیه مردم و به خصوص جوانان آن مرزبوم تأثیر آنچنانی دارد که شماری از باشنده های میان سال آن دیار شاعر و جوانان آن پهلوانند. با باور روانکاوان اقلیم یک محیط آن هم در اعتدال و انطباق به فصول جداگانه نه تنها در جسم و روح افراد بومی آن دیار اثرگذار است بلکه در رشد ذهنی و فکری آنها نیز بی اثر نیست. مردم فاریاب زمین هم از این دایره بیرون نمی توانند باشند. شعر و کلام موزون در مجموع اساس گفتار و تکیه بر کلام مردمان بومی این سرزمین را می سازد. دهقان در مزرعه، چوپان در صحرا، مزدور در مهنت و کاسب در کسب خود هیچگاهی زمزمه سرودهای بومی را فراموش نمی کنند و شعر و موسیقی در رگ رگ این مردم جا گرفته و در طول تاریخ جبر جباران را با کمال حوصله‌مندی با زمزمه سرودهایی که از آبا و اجداد خود به میراث برده‌اند را به اصطلاح مردم غم بدل می کنند و با نفس‌های آتشین آه از دمار خود برمی‌آورند و شکایتی هم ندارند. گفتیم جوانان فاریاب شاعران، واقعاً شاعران. همکارم رحمت الله رها با یکی از آنها درد دل دارد و دمی فضای شاعرانه با وی دارد که ما نیز یک جا به آن گوش می‌دهیم.
به نام خدا. جلیل آزرم هستم، متولد سال 1364. مکتب را دوره ابتدایی و لیسه را در ذکور کویخانه خواندیم و تحصیلات را هم در خود تحصیلات عالی فاریاب.
تشکر از شما. شعر در زندگی شخصی و اجتماعی شما چقدر جدیت دارد یا نسبت شعر با زندگی فردی و اجتماعیتان تا چه اندازه است؟
من در شعرهای خودم بیشتر با جامعه و با خودم در این حال می اردور از هم دیگه جدا نمیدونم، اینا برخواسته از یک دیگر هستن. خویی تجربه ای است که من در نوشته هایم همیشه داشتیم.
برداشت شما از شعر چیست؟
شعر رابطه شاعر هست با اشیا و با خودش. اصلاً شعر محصول یک لحظه است که شاعر در ارتباط با یک چیز غیر از خودش یا با خودش باشه. بالاخره
تصاویری را که شما در مورد محالات ارائه شعر یا تولد شعر که پیش میه بر انسان، واقعاً یک تصویر زنده است، یک که انگیزه بسیار قوی فرازمینی و حتی فراجسمی دل و جان و دماغ شاعر فرا میگیره. یک بار علاقه شما به کدام شاعر کلاسیک بیشتر است؟
ما در زبان فارسی با آدم های خیلی بزرگ برخوردیم که واقعا نوشته کردن و واقعا مخاطب برای خودشان خلق کردن و جاذبه داشتن. واقعا مثلا بیشتر مولانا خیلی یک آدم جدی است به نظر من. یعنی من نسبت به دیگرا از کنار مولانا به تفاوت تر شده نمیتونم و بدل یک آدم سخت گیرا است، آدم را میگیره واقعا. حافظ، سعدی، شاعرای دیگه هست، اما شاعرای واقعی در زبان فارسی نمیگیم امروز وجود ندارن، شاعرای واقعی در زبان فارسی مربوط میشه به ادبیات کلاسیک.
جریان شعر معاصر در فایاب چگونه است؟ در چه حال و احوالی قرار داره؟
پیش از جریان معاصر شعر فاریاب، اگر گذشته را ببینیم، ما یک کسایی را داریم که از آدرس شعر کلاسیک فاریاب نوشته کردن، مثلا ظهیر فاریابی که در سطح زبان فارسی دری خیلی جدی هست شعرش. اما با او پیش زمینه بیایم حالا به شعر معاصر فاریاب، در واقع به سه کتله شاعر برمیخوریم. ما میشه بگیم یک نسل اول داره شعر معاصر. مثلا فکر کنین نادم قیصاری از شاعرای معاصر است، اما در نسل اول شاعرای معاصر قرار داره و آدمای دیگه از او قبیل. مثلا در نسلهای بعدی، مثلا بیاین در نسل دوم خیلی کسای دیگه هستن، شاعرایی که در فاریاب کار میکردن، مثل آقای امینی، آقای گداز، آقای تاشقین بهایی، آقای شمسی، آقای رها و آقای فطرت و مرحوم خیر محمد سیرت، آقای مهنت. اینا همگی شاعرایی هستن که در نسل دوم شعر فاریاب کار کردن و هر کدامش نسبت به یکدیگرش جدیت خودش را داشته و کار خودش را با تفاوت‌های خاصی که در زندگی شخصی و ادبیشان داشتن بروز میدادن کارهایشان را. نسل سوم بیشتر مربوط میشه به جوانها و کسایی که در واقع پل ارتباطی بین نسل‌های دوم و نسل‌های اول و شاید شعر کلاسیکی مسائل را هم آدم میتونه که در نشست‌ها با یکدیگر مطرح کرد و سرش بحث کرد. اصل موضوعی که سرش باید بپردازیم است، در این سه مرحله از شعر معاصر فاریاب آدم‌هایی بودن که کار کردن و خودشان را در ادبیات فاریاب شناختاندن و معرفی کردن. شعر امروز فاریاب بالاخره در مورد انقطاع و ممانعتش کسی نمیتونه جدا حرف بزنه. شعر به اصطلاح منحصر به مناطق خاصی از جغرافیای زمین نیست.
چقدر هماهنگی در مسیر حرکت از اینا، از لحاظ فیزیکی، هسته های فرهنگی یا تماس هایی که هفته دروسی روز بوده یا هست، چگونه است؟ آیا همچی جریانی هم فعال در بین بچه ها وجود داره یا حلقات ادبی فعلی فاریاب؟
در سالهای گذشته این مسائل بیشتر بوده، امروز هم وجود داره اما کمتر. بالاخره یا زمان فاصله به وجود میاره یا خود به اصطلاح موقعیت های مکانی فراهم نمی آیه. عوامل بیرونی بیشتر نمیگذارن که آدم کنار هم بیایه و با هم بشینه و گپ بزنه در مورد ادبیات.
تفاوت اساسی شعر کلاسیک و شعر امروز در چی است؟
اگر ما جدن تفاوت شعر امروز را با کلاسیک بشماریم، میشه گفت که این تفاوت ها هم در سطح شعر، یعنی در شکل شعر و در محتوا و مضمون شعر اتفاق افتاده. در گذشته ها بیشتر مفاهیم آسمانی بودند و شکل آسمانی داشتند، شکل عمودی داشتند، اما در شعر امروز مسائل زمینی مطرح میشن، اتفاقات و ارتباطات زمینی هستند، افقی هستند.
شکهای من یقین تو را خرد میکنند، این بمب ها زمین تو را خرد میکنند، این زخم های آتش گرم جهنمی با مرده ام کمین تو را خرد میکنند، خود را به سطح فاجعه دیدن نمی شود، آینه عجین تو را خرد میکنند، این امت غریب اگرچه عجیب نیست، پیمان آخرین تو را خرد میکنند، چشمم کنار جسم تو پرتاب میشود، اعضای بهترین تو را خرد میکنند، با سینه فراخ به میدان کشیده ای، با آن فراخ این تو را خرد میکنند.
شنونده های محترم، برنامه امروزی مجله آزادی در همین جا با پایان رسید. تا برنامه دیگر، یا نصیب.